در این قسمت از برنامه از برادران و خواهران دعوت میکنم به سخنان تیمسان ستاری، فرمانده محترم نیروی هوایی قهرمان جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ایام مبارکه دهه فجر همواره یادآور جانفشانی های امت مسلمان در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است. روز 19 بهمن که به عنوان روز نیروی هوایی انتخاب شده، یادآور رشادت‌ها، جانفشانی‌ها و شرکت آگاهانه و مؤثر نیروی هوایی در پیروزی انقلاب به شمار میاد و به این خاطر بد نیست مروری داشته باشیم بر اون چه که در طول این 10 سال بر نیروی هوایی گذشته، شرایط اون قبل از انقلاب و تحولات بنیادی که در اون بعد از انقلاب واقع شد. امت مسلمان ما می دانند که نیروی هوایی طرف توجه شدید استکبار جهانی قبل از انقلاب بود. سیاست بر تقویت این نیرو در حد بسیار بالا با بهترین و مدرن‌ترین تجهیزات به منظور حفاظت از منافع استکبار در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و ژاندارمری منطقه، به همین خاطر می‌بینیم که بهترین امکانات، مدرن‌ترین تجهیزات، جدیدترین هواپیماهای جهان به خدمت این نیرو در میاد. پرسنل این نیرو قسمت اعظمشون آموزش هایی رو در کشورهای استکباری دیدن. اینها بیش از هر کسی دیگری در نیروهای مسلح در معرض تهاجمات فرهنگی غرب بودن. و جهان استکباری و امریکا بیش از همه به همین نیرو دل بسته بود. در جریان پیروزی انقلاب به جایی میرسیم که تنها تکیه‌گاه دولت وقت و تنها امید امریکا منحصر به نیروهای مسلح میشه و اینجاست که اون وقت نقش نیروی هوایی به عنوان یک نقش مسلم در پیروزی انقلاب مطرح میشه و بیعت نیروی هوایی با امام بزرگوار و بعد از اون جنگ مسلحانه بر علیه دولت وقت پایه‌گذار پیروزی قطعی و نهایی انقلاب اسلامی میشه. اینجاست که در محضر آقای هاشمی که بودیم اشاره داشتن به بحث آسیه زن فرعون، گرفتن موسی، پرورش موسی در جهت اینکه فرزندی باشد برای اونها و می‌بینیم که پیامبری میشه در جهت اینکه اون قدرت جهنمی رو از بین ببره و رسالت خدا رو ادامه بده در جهان اون روز. نیروی هوایی چنین نقشی رو داشت، در حالی که تحت تهاجم شدید فرهنگی غرب قرار داشت زودتر از همه اقشار به ارزش والای این انقلاب پی برد و آگاهانه و شجاعانه به اون پیوست و در پیروزی انقلاب نقش اساسی داشت. اما ببینیم در طول 10 سالی که از انقلاب میگذره این نیرو انقلابی بود یا انقلابی ماند. ما بلافاصله بعد از انقلاب در شرایط عجیبی قرار گرفتیم. اون همه مستشارانی که جزئیات امور رو در نیروی هوایی تحت نظر داشتن و کسانی که در خود امریکا برنامه ریز این حرکات بودن، اون ارتباطات خودکار پشتیبانی و لوجستیکی که مستقیما ما رو به امریکا وصل میکرد، همه قطع شد. مستشاران رفتن و وقتی که می رفتن می گفتن که به زودی بر خواهیم گشت. برآورده اونها این بود که این سیستم عظیم و پیچیده که بسیاری از وسایل اون حتی هنوز کاملا راه اندازی نشده بود حتما خواهد خوابید. این چیزی نیست که ما بتوانیم به حرکت درش بیاریم. شرایط اول انقلاب رو هم که میدونید، واحدها اون انسجام لازم رو برای برنامه ریزی کار خودشون نداشتن، اما نیروهای انقلابی در کنار کلیه اموری که داشتن توجه به نگهداری و تجهیزاتشون هم از وظایف مهمی بود که حس می‌کردن باید به خوبی انجام بده. ما در برخورد با ضد انقلاب داخلی که از اولین توطئه‌های استکبار بر علیه انقلابمون هست، می‌بینیم که نیروی هوایی با تمام قدرت در کنار انقلاب می‌ایسته و شهدایی رو تقدیم انقلاب می‌کنه. برآورده استکبار بر این بود که در این شرایط با توجه به عدم هماهنگی بین نیروهای مسلح، نبود امکانات از همپاشیدگی یگانها، بهترین زمان برای یک حمله خارجی به این کشور و از پا درآوردن انقلاب هست. جنگ تحمیلی به همین خاطر آغاز شد. این جنگ با حساب کتاب بود. فکر نکنیم که اشتباه کردن اینها. شرایط رو می دیدن، وضعیت نیروهای مسلح رو می دیدن، یک انقلاب نوپا رو می دیدن، یک مدیریت جوان رو می دیدن، یک وضعیت تثبیت نشده رو می دیدن و جمع این مسائل مادی می گفت که باید این جنگ در مدت بسیار کوتاهی به نفع عراق تمام بشه و جمهوری اسلامی از پا در بیاد. و می بینیم که این چنین نشد. نیروی هوایی در شروع جنگ اولا شدیدترین ضربات رو در عمق خاک عراق به تأسیسات حساس و حیاتی نظامی و غیر نظامی عراق وارد کرد. حتی در مرزهای غربی عراق، در پایگاه‌های مثل اشتری، در خاک خودمون نیروی هوایی هم نقش نیروی هوایی داشت و هم نقش نیروهای زمینی به علت عدم آمادگی واحدهامون. ما مجبور به این کار بودیم، شاهد بودیم روزها این خلبانان شجاع ما جمع می شدن، برنامه ریزی می کردن، حرکت می کردن به سمت دشمن، در حالی که همه شون می دونستن تعدادی از اونها بر نخواهند گشت و این غیر ممکن بود براشون که همگی سالم برگردن. شرایط رو خوب می دونستن و روزهای متعددی رو به همین ترتیب سپری کرده بودن. صبح که جمعشون به سمت هواپیماها حرکت میکرد، می دونستن که تعدادشون بر نخواهند گشت. شجاعانه و مردانه بیعت کرده بودن با یک انقلاب، باید پاش می ایستادن و با خون خودشون ایستادن. جنگ به درازا کشید. جنگ های منطقه‌ای وقتی که بین دو کشور جهان سوم انجام میشه، دیدید 15 روز 20 روز جنگ بیشتر ندارن، مگر سمتی از اون مستقیما ابرقدرت ها بودن. این جنگ 8 ساله دلیلش همین بود. جهان استکبار در غرب و شرق پشت سر عراق ایستادن و جنگ 8 سال به طول انجامید. ما اواسط جنگ رو باید دوره تجدید قوا و تلاش در جهت حفظ توان رزمی در نیروی هوایی بدونیم و بعد در 3 ساله آخر جنگ برمیخوریم به این که مجددا نیروهای متعهد و حزب اللهی در تمام ارکان نیروی هوایی، شرایط تحریزی، اجرای عملیات و پشتیبانی های فنی و عملیاتی رو به عهده می گیرن. تحولی عجیب واقع میشه و آثار اون در عملیات آفندی، پدافندی و پشتیبانی و ترابری هوایی به سرعت ظاهر میشه. اوج این حرکت عملیات بلفجر 8 و تشکیل اولین قرارگاه‌های عملیاتی در نیروی هوایی و شرکت مستقیم در جنگ، نه به صورت یک نیروی پشتیبانی کننده. و بعد می‌بینیم که از اون روز تا پایان جنگ، علی‌رغم همه کمبودها، تنها در سایه تعهد و ایمان و تلاش نیروی هوایی همچنان در عرصه پیکار میتازه. در ابعاد آفندی میدونید با اون همه توجهی که جهان استکباری به عراق داشت، از نظر کمی ما نمیتونستیم خودمون رو مقایسه با اونها بکنیم. حتی اگر تعداد هواپیماها قابل قیاس بود، به علت اینکه پشتیبانی های فنی به علت حصر نظامی از ما قطع شده بود، نمیتونستیم از تمام توانمون ناگهانی و در مدت کوتاه استفاده کنیم. باید رعایت میکردیم، با احتیاط عمل میکردیم. چه چیز میتونست جای این کمبود رو بگیره؟ جز جانفشانی ها، جز رشادت ها، هیچ چیز نمیتونست جواب این مسئله رو بده. شما ببینید فرماندهان، مسئولین، معاونین، مدیران این نیرو خودشون خط اول جنگ بودن. شهید تیمسار بابایی، روز شهادتش رو بگیم، روز عید قربان، سفیده صبح مأموریتی از پایگاه سوم شکاری همدان بر علیه دشمن خودش شخصا انجام میده، به این پایگاه بر میگرده، عملیاتی در شمال غرب در جریانه، از این پایگاه پرواز میکنه به پایگاه تبریز و پرواز بعدی رو بر علیه دشمن از اون پایگاه انجام میده و به شهادت میرسه. کجای دنیا چنینه؟ کجا معاون عملیاتی یک نیرو این چنین می جنگه؟ کجا خلباناش در یک روز بالای 6 مأموریت رزمی هواپیمای شکاری انجام میدن؟ کجا چنین چیزی واقع میشه؟ کی پروازهای شکاری 9 ساعته 10 ساعته بر فراز یه منطقه برای حراست از اون رو دیده؟ چقدر این کار سخته؟ 9 ساعت 10 ساعت بس ببندنتون به تناب، چه حالی دارید تا اینکه وایسید و بجنگید تو آسمان؟ اینها آثار این جانفشانی هاست. ببینید شهدای نیروی هوایی رو کیا هستن، مجروحینش کیا هستن، اسراش کیا هستن، مفقودینش کیا هستن. ببینید که آگاهانه چگونه پشت انقلابشون تا به امروز ایستادن. اینا این چنین جنگیدن. در بحث پدافند هوایی وارد میشیم. سه سال پیش جهان استکبار تصمیم گرفت کل تأسیسات حساس و حیاتی این کشور رو ظرف یک سال به کلی نابود کنه و این تصمیم رو بلندگوهای عراق اعلام کردن. همه امکانات هم در اختیارش گذاشتن، قرضی هم بشتدن هواپیما. امروز فرانسوی ها اعلام کردن که کشته دادن در این جنگ. اسرای کشورهای دیگه بر ما روشنه. حرکات و پشتیبانی هایی که در خلیج فارس برای کمک عملیاتی به عراق شد مشخصه. چگونه جلوی این کار گرفته شد؟ ما ضربات خوردیم اما از پا ننشستیم. ما حماسه های ولفجر 8، کربلای 4 و 5 و 8، کربلای 6، ولفجر 10، عملیات های گوناگون و دفاع از نقاط حساس و حیاتی در داخل کشور رو داریم. ببینید چه کردم. من اینجا بعضی از خاطرات اسرای عراق رو دارم. ما اگر نتونستیم در جایی خلبان دشمن رو بگیریم، هاپماش رو ساقط بکنیم یا از بین ببریمش، راحتش نگذاشتیم. جاهای دیگه هم بوده. ببینید من اسامی دارم چون اعلام شده، اینها مسئله نیست. ما در بین اینها خلبانان عجیبی داریم، مثلا سروان عباس، عیاش، حسین سامرایی، خلبان هاپمای میراش که در عراق زده شد به وسیله F-14. این کسی بوده که پالایشگاه شیراز، گاز ماهشهر، شهرهایی همچون آشتیان، عراق، علی گودرز، بمب و مسجد سلیمان رو قبلا بمباران کرده بود. ما اینا راحت نگذاشتیم. قصر در رن. خلبانان دیگری، کسانی مثل سروان خزعل اسماعیل مجد در شیراز زده شد، هاپمای میراج، کسی بود که پارچین، نیروگاه اصفهان، شهر قم و شهر رشت رو قبلا بمباران کرده بود. ما ده ها نمونه از اینا داریم. همین ها که مدارس ما، بیمارستان های ما، شهرهای بیدفاع ما رو مورد تهاجم قرار دادن، بچه های ما رو کوبیدن. ما اینها رو راحت نگذاشتیم. اینها الان اسیر ما هستن و خودشون اعلام میکنن چه کسانی رو کشتیم، چه هاپماهایی رو ساقط کردیم. در بحث ترابری هوایی به علت ضیق وقت باید سریع‌تر صحبت کنم. در بحث ترابری هوایی وارد میشیم. فقط 2 سال آخر رو عرض کنم خدمتتون. ما برنامه ریزی کردیم به این که به جایی برسیم در 48 ساعت بتونیم 3000 نفر نیروی رزمنده رو از هر نقطه‌ای به نقطه دیگری از کشور جابجا بکنیم. اما عملا چه کردیم؟ در مرصاد ما در کمتر از 24 ساعت 6000 نفر نیروی رزمنده رو از هر کجا که لازم بود به هر کجا که دستور داده شد حمل کردیم. ما پرواز با 1430 نفر رزمنده انجام دادیم. ما در تخلیه مجروح، حمل مهمات، جابجایی یگان‌ها، انجام سوختگیری‌های هوایی در طول جنگ، نهایت جانفشانی را از پرسنلمون دیدیم. یک بار برای حمل مجروح سانحه‌ای داشتیم و خلبانانمون شهید شدن. بررسی سانحه نشون داد همین خلبان ما پرواز قبلی حمل مجروح رو انجام داده بود و شرایط بچه‌های بسیجیمون رو دیده بود و دیده بود که اگر حتی هوا بده باید رفت و این بچه‌ها رو آورد. جانفشانی به اون حد که باعث سانحه شد و خودش به شهادت رسید. اینا این چنین در این میدون عاشقانه وارد شدن و این چنین جنگیدن و الا حساب کتابایی که جهان استکبار کرده بود حساب و کتاب درستی بود، اونا اشتباه نکرده بودن. جواب کمبودها رو با خون داد نیروی هوایی. سال این جنگ به طول انجامید، هنوز هم نمیدونیم چه خواهد شد و آمادگی داریم برای چه شدناش، ولی میبینیم که پیروز وارد جنگ شدیم و پیروز از اون خارج شدیم. نمونش والفجر ده نوروز امسال و عملیات مرصاد. جنگ بعدی ما جنگ تمام عیاری است به اسم جنگ تکنولوژیک. میدونید که سردمدارش در کشوریم. ما با تعمیرات شروع کردیم، به ساخت قطعات خودمون رو رسوندیم و امروز میریم به سمت این که سازنده تجهیزات خود باشیم، هواپیماهای خود باشیم و هواپیماهای شکاری خودمون و ساخت خودمون رو به پرواز در بیاریم. این روحیه، این توان و امکانات در نیروی هوایی هست. اما راه آیندمون رو هموار کردیم با تحول در آموزش، ایجاد دانشگاه هوایی، دانشکده پرواز و ایجاد امکانات آموزشی جدید و تحول در مسئولین و فرماندهان، استفاده از بهترین و زبده‌ترین نیروهای متعهد و جنگ دیده و کار پشته برای ادامه حرکت. ما در حرکت سازندگی آینده نیز در خط مقدم خواهیم بود، در خط مقدم انقلاب خواهیم بود. نیروی خودمون رو خواهیم ساخت و یک نیروی هوایی مقتدر در خاورمیانه به وجود خواهیم آورد که به خود کفایی خواهد رسید و به خود اتکا خواهد کرد و این اون چیزی است که جهان استکبار رو به لرزه در خواهد آورد. من با توجه به کمی وقت بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. آرزوی طول عمر با برکت برای امام بزرگوارمون دارم تا در سایه لطف و مرحمت ایشون نیروی هوایی بتونه این راه رو همچنان با اقتدار ادامه بده و تشکر از مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران که تا به امروز نهایت پشتیبانی و همکاری رو در جهت اعتلاء این حرکات در نیروی هوایی داشتن و امید این که این نیرو همچنان در محضر امت اسلامیمون سرفراز و سربلند و پیروز باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این بود سخنان تیمسار ستاری، فرمانده محترم نیروی هوایی قهرمان جمهوری اسلامی ایران.